خانه اجدادی، این وطن پرسیه پشت در پشت من است.
موج اف ام،
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنونده هایی که صدای ما رو میشنون از گیرنده های رادیوی در سراسر کشور. شنبه 7 مهر ماه و 28 سپتامبر آغاز میکنیم روز آتش نشان.
بله، روز آتش نشان هست و دوستش هیچ موقع آتش نشان باشه، چون یکی از شغل جذاب،
شغل سختیه میدونم.
نه، بچه‌ها من این روزا میبینم که مثلا کلاه آتش نشانی سرشون میذارن یا میرن توی ایستگاه‌های آتش نشانی تجربه میکنن که این حرفه چقدر حرفه هیجان انگیزیه. میدونم سخته ولی بچه‌ها خیلی دوست دارن. تو هیچ موقع دوست نداشتی؟
من از بچگی واقعیتشون واقف بودم که چقدر حرفه سختیه.
پروفسور هستم،
خیلی علاقمند که خواهم بیام وارد این رشته بشم نشدم، ولی
من همیشه ماشین آتش نشانی که میبینم، این ماشین های جدید بزرگ، اصلا حیرت زده میشم. بچه بودم حیرت زده میشم، این نردبانی که روی ماشین قرار گرفته، این ارتفاعاتی که میرم، اون کلاه عجیب، اصلا چرا کلاه این شکلیه، همه اینا برام سوال بود بچگی.
ولی خب یه الزاماتی هم داره دیگه، یعنی حرفه آتش نشانی خیلی علاقه ما شاید دیگه توش دخیل نباشه. از نظر شرایط جسمانی هم مبایستی یه حد اقلا و استانداردهایی رو داشته باشیم.
سن و سال و اینا،
سن همینجور و برزدگی بدن، سلامت روان، فکر میکنم اینا چیزایی هستش که در بعد به استخدام مورد ارزیابی قرار میگیرن. به خاطر همین از اون مشاغلی هستش که هر کسی لزوما علاقه مند باشه نمیتونه واردش بشه.
ولی تکنولوژی، فناوری اومده کمک کرده به شکلای موفق‌تری از اطفاء حریق. یه بخشش مواد و شیوه های اطفاء حریق، یه بخشش ابزار و لوازمی هستش که استفاده میکنن، و از همه مهمتر آنچه که برای پیشگیری استفاده میشه، یعنی خود سنسورهایی که عموما تو ایران دیدیم که این ماشینای نو میمونه، یا ماشینایی که این پوشش پلاستیکیشو نمیکنن.
آره.
میری خونه دوستم رفته بودم، دیدم، گفتم این چرا این پوششه بهش هست، پلاستیکیه هست هنوز، یعنی نکندی، نگار نو، مگه چند وقت شما تو این خونه بو؟ هیچی، ما 5 ساله که اینجا هستیم و اینم هست دیگه. گفتم چرا این نکندی؟ میگه آخه بوق میزنه. ای بابا،
مثل دزگیر که مثلا خیلی ها دزگیر رو اصلا رو ماشین نصب میکنن اما همواره روی بی صدا میذارند و میگن آقا صدا میده، همسایه ها بیدار میشن، یا مثلا خودمون
میشه.
آره گرمه، آقا خب چرا پس گذاشتی؟
خب
حساسیت رو میشه کم و زیاد کرد که مثلا اگر در باز شد مثلا آژیر بکشه، بوق بزنه، حالا اگر گربه خورد، این حساسیت قابل تنظیم، ما خیلی اصلا غیر فعالش میکنند. اینو من دیدم، ولی همه مشاغل معمولا توی برهه بر اثر یک اتفاقی، یک دفعه موجشون میشه گفتش که تقویت میشه و
موج علاقمندان
تو ورزش هم همینطور. مثلا تیم تکواندو ما یه موقعی قهرمان جهان میشه، یا میبینی تو باشگاه بچه‌ها میرن تکواندو ثبت نام کنن، تیم فوتبال میره جام جهانی به همین صورت. آتش نشانی هم من گمان که میکنم مثلا 2-3 دهه اخیر رو که به خاطر میارم، فکر میکنم حادثه پلاسکوس بود که باعث شد کلا اهمیت این شغل و سختی شغل آتش نشانی و زحمتی که آتش نشان ها میکشن بیشتر به چشم بیاد. حالا من آماری ندارم که آیا بعد از اون حادثه کسانی که اومدن بخوان آتش نشان بشن تعدادشون بیشتر شد، استقبال شد یا نه، اما فکر میکنم اون سال خیلی خیلی بیشتر از همیشه مردم به اهمیت و سختی این شغل پی بردند.
متشکرم و این روزو تبریک میگیم به همه آتش نشانا، به همه کسانی که سعی میکنن آتش ها رو خاموش بکنن، آتش ها رو ازشون کم بکنن، چه میخواد آتش در یک حادثه باشه، چه میخواد آتش جنگ باشه. امیدوارم که دلتون گرم باشه ولی هیچ جا در آتش نسوزه. رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح سعی میکنیم جهان رو بکاویم و با عینک علم بهش نگاه بکنیم، ببینیم که آیا علم میتونه به سوالات ما جواب بده، یا اگر جواب نمیده دست کم کیفیت سوالاتمون رو میتونیم بالاتر ببریم. احسان یه سوال مطرح بکنیم، یه سوال خلاقانه کنجکاو.
چیزی که خیسه اصولا آتیش نمیگیره، ولی میگن وقتی چیزی آتیش گرفت آب نریزید روش.
نه، هر چیزی که آتیش گرفت نباید آب بریزی روش.
آره دیگه،
نه بعضی چیزا رو میتونی آب بریزی روش. خیلی چیزا رو
آتیش دارم میگم، چیزی که آتیش میگیره دیگه.
نه دیگه، خیلی چیزا رو میتونی آب بریزی روش خاموش بشه چون سرد میکنه، ولی روی مثلا برق نباید بریزی. مثلا آتیش سوزی ناشی از برق نباید آب بریزی.
مطمئنی؟
حالا نمیدونم، اجازه بده از متخصصش میپرسم.
روی سری آتیش های دیگه فکر کنم، البته فکر کنم بعضی از آتش ها نبایستی آب ریخت.
آقا آتیش گرفته، مثلا حول آتیش گرفته تو آشپزخونه، خب آب میریزی خاموشش میکنی دیگه. چه اشکال داره آب بریزی؟ مگه نفته؟
آره برق فکر کنم چون آب حالت رسانایی
آره
ایجاد
میکنه.
آره دیگه رسانایی. آره دیگه.
آه. الان نتیجه گرفتیم؟ جواب سوال تو
گرفتیم؟
خیلی سوال ساده بود.
ساده بود؟
آه. حالا ولی باز با متخصص درمیون میذاریم،
با یک آتششان امروز گفتگو کنیم.
بله، بریم سراغ مروری بر خبرها، مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری با
میثم موسوی.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید سامانه اتوماسیون پست‌های فشار قوی در کشور. یک شرکت دانش بنیان در قالب یک طرح کلان بومی‌سازی سامانه اتوماسیون پست‌های فشار قوی برق رو در دستور کار خودش قرار داده که تنها در یک فاز اون در کمترین و بدبینانه ترین حالت سالانه 2 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داره. با بومی‌سازی این سامانه بحث‌های امنیتی پست‌های دیجیتال و فول دیجیتال پوشش داده میشه و پایداری زیرساخت برق کشور تأمین و هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنه. درمان مؤثرتر دیابت با معرفی گروه جدیدی از آنالوگ‌های جهش یافته انسولینی. محققان دانشگاه شیراز در تحقیقات یک رساله دکترای بیوشیمی با حمایت بنیاد ملی علم ایران تأثیر 3 جهش بر ساختار، پایداری و ویژگی‌های آمیلویدی زنجیره بی انسولین انسانی را بررسی کردند. دستاورد مهم این پژوهش معرفی گروه جدیدی از آنالوگ‌های جهش یافته انسولینیه که پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی قابلیت استفاده در حوزه درمان را دارد. ربات باهوش برای یادگیری سریع کارها. یک ربات نیمه انسان نمای نسبتاً ارزون قیمت و باهوش به اسم رفلکس معرفی شده که قادر خیلی سریع کارها و وظایف محوله رو یاد بگیره و در عرض 1 ساعت به اون مسلط بشه. این ربات کارگر دارای نیمتنه انسانی با سر و دسته که بر روی یک سکوی چرخدار متحرک سوار شده. هزینه سخت افزار ربات کمتر از 50,000 دلار پیش بینی میشه. با این حال قیمت این ربات قراره کاهش پیدا کنه. و در پایان محققان دانشگاه اصفهان موفق به راه اندازی سامانه متن کاوی متون ادبی شدند. اهمیت و گستردگی رشته زبان و ادبیات فارسی اونچنانه که طی سالهای اخیر استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشرفت این رشته بسیار ضروری و حیاتیه. یکی از حوزه‌های نوین علوم رایانه متن کاویه که در روش و هدف پیوندی دقیق و استوار با رشته زبان و ادبیات فارسی داره. متن کاوی به استخراج اطلاعات ارزشمند و الگوها از داده‌های غیر ساختیافته گفته میشه که در 2 دهه اخیر رواج و رونق فراوانی پیدا کرده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو میشنوید. حالا در استدیوی رادیوم یک قرمز پوش اینجا همراه ما هستن، یک آتش نشان، آقای حسام فرجزاده. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام بر شما و همه ملت شریف ایران در خدمت هستم.
تبریک میگم این روز رو شما.
قربونتون برم. من تبریک میگم به همه همکاران عزیزم، تو این رسته دارن فعالیت میکنن، جان فشانی میکنن، بله، انجام وظیفه میکنن برای ملت شریف ایران.
خیلی متشکرم. آقای فرجزاده چرا لباستون قرمزه؟ پرسپولیسی هستین؟
نه حالا من که
آتش نشان ها رو میگم.
آتش نشان ها
لباس سراسریشون عموما یا سفیده یا یه لباس سبز هم دارید، یه لباس
خاکستری.
خاکستری.
آره لباس خاکی هستش. حالا لباس های عملیاتمون لباس های خاکی هست که عرضم به حضورتون بچه ها توی عملیات میپوشن و حالا در غیر عملیات هم معمولا حالا لباس های اداری هم به صورت پیرن آبی کم رنگ و شلوار سرمه‌ای هست. ولی خب این رنگ کلن برای آتشنشان ها قلمداد شده، به نامشون زده شده
رنگ
که این
قرمز.
رنگ قرمز.
ولی ماشین آتشنشانی
ماشین آتشنشانیمون هم که رنگش قرمز، شعله های آتشنشان آتیش هم که قرمز هست و به همین دلیل این رنگ اصلا هر کجای دنیا شما برین به نام آتشنشان. ولی خب لباسی که ما معمولا میپوشیم برای عملیات و این چنین کارهایی که داریم میریم اکثرا لباس های خاکی هستش.
کلاهتون چرا در طی سالهای سال تغییر شکلی نداشته؟ یعنی معمولا میان یه طراحی جدیدی برای هر چیزی انجام میدن، ولی یه کلاه عجیبیه، کلاه قرمز رنگه، نمیدونم جنسش آیا فلزه؟
نه اینا جنسای فایبر گلاس. حالا خب میدونید تولید کننده ها که عمدتا نوع ساختشون رو اعلام نمیکنن به خاطر اون بحث برندینگی که دارن، ولی خب ببینید هم از ضربات داره جلوگیری میکنه، هم شعله مستقیم رو میگیره، خیلی مقاوم هست در برابر.
چرا از همین کلاه ایمنیای عادی استفاده نمیکنید؟ کلاه ایمنیای که عین یه دونه کلاه میمونه دیگه، عین کاسه است.
ببینید وقتی که ما میخوایم به حریق نزدیک بشیم، خب اون محصولات حریق یکیش اون نورشه، یکیش حرارت بسیار زیادشه، حالا اون پرتوهای نوری که داره، ما این کلاهمون یه نقابی داره که میتونیم کشوی بکشیمش پایین، هرچند دیدمون رو کمتر میکنه، ولی اونو مخصوص زمانی ازش استفاده میکنیم که داریم حریق رو اطفاء میکنیم.
این لبه بیرونی کلاهتون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باز اون تابش حرارتی رو کم بکنه.
ببینید همه اینا اولا اینکه اون بحث ارگونومی رو باید رعایت بکنه که خود زمانی که روی سر هست همون سبکی خودش رو داشته باشه، هم مقاومتش رو داشته باشه و همین که در زوایای مختلف محافظت بکنه از سر آتشنشان ما که داره میره و میاد و داره حالا اون بحث امداد نجات هست، اطفای حریق هست، توی شرایط‌های مختلفی که قرار میگیره تو پوزیشن‌های مختلف هم دستگیرش نباشه، همین که بتونه جونش رو حفظ بکنه و که خب به هر اصل اینه که آتشنشان جونش حفظ بشه میتواند جان‌های دیگری رو هم نجات بدهد. به دلیل این هستش
آقای فرجزاده، این لباسی که الان تن شما هست لباس ماموریت که نیستش، درسته؟
نه این
برای زمان استراحتتون در حالا خود آتشنشانی هست.
ببینید این لباس
یک لباس سراسری قرمز رنگه.
قرمز
این لباسی که من امروز پوشیدم اومدم رادیو برای این بود که حالا تم امروز رو من بتونم رعایت بکنم.
عکس رو هم منتشر می‌کنیم که شما ببینید، هم آقای فرجزاده و با پوشششون.
سلامت باشید. عرض به حضورتون که این لباس برای شرکت خصوصی هست که من به تنم کردم و لباس سازمانی ما خارج از مجموعه است، برای مختص یه شرکتی که اون هم در حوزه خدمات ایمنی آتشنشانی داره فعالیت میکنه، تم اداری اون شرکت هست.
شما چند بار از واژه عملیات استفاده کردید؟ من تو ذهنم ماموریت بود که مثلا شما میبینید ماموریت میاد، عملیات آدمو یاد جنگ میندازه، فعالیت های نظامی،
جنگ دیگه.
ببینید اصلا همینه و به همکاران من مطمئنم زمانی که با خانواده خودشون خداحافظی میکنن از زیر قرآن ردشون میکنن، چون رفتنشون با خودشون و برگشتنشون با خداست، مشخص نیست اون 24 ساعتی که توی ایستگاه هستن چه اتفاقی میتونه براشون بیفته و چه عملیاتی اون روز، چه حادثه اون روز منتظرشون هست، مثل پلاسکوی که دهه 90 اتفاق افتاد، فکر میکنم 90-95 بود،
95
بود که عزیزان رفتن و برنگشتن.
شما 24 ساعت در واقع در ماموریت هستید، 24 ساعت استراحت میکنید؟
48
ساعت استراحت
میکنید.
شغل خوبی هست باشه.
چرا؟
الان که فکر میکنم
یعنی دو روز
یه روز میرید دو روز استراحت،
نه اون ساعت کاری پر میشه دیگه، یعنی شما هر 24 ساعت 3 تا 8 ساعت دیگه اون 3 تا 8
خواب ندارید مگه 24 ساعت
3 تا 8 ساعت
میخوابید دیگه بخشش رو
ما نگهبانی نمیدیم که بخوایم بیدار بمونیم
دیگه، بخشش هم خوابیدن.
ولی خب خیلی از حوادث ما شب اتفاق میفته.
چرا بیشتر حوادث شب رخ میده؟
خب به خاطر اینکه ببینید تو اون لحظه‌ای که ترک کار میکنن عزیزان، حالا توی مخصوصا میخوان توی صنایع ترک کار میکنن میرن، شاید حواسشون نیست ما کمترین تعداد نفرات رو شبا داریم موقعی که دارن کار میکنن، و خود این میتونه
سطح دقت رو پایین بیاره،
سطح دقت که پایین میاد، تمرکز که پایین هست، ولی از یه طرف هم هست که ببینید اون محیط کاریشون رو ترک کردن و یه حادثه ای اونجا داره اتفاق میفته، کسی نیست که ببینه و در لحظه بخواد خاموشش بکنه و این میمونه گسترده تر میشه. کی میبیننش؟ زمانی که دیگه آتیش به پیک خودش رسیده. همین صحبتی که اول برنامه شما داشتید راجع به این پوشوندن سنسورها واقعا یکی از موزل اصلیه. ببینید اصلا نباید به اون مرحله ای برسه که شما نیاز به آتش نشانه. ما همه تلاشمون برای قبل هست.
چرا اینو ما میپوشونیم؟ یعنی
این سنسوری که به سقف هست
البته توی استودیو ما هم هست، ولی خوشبختانه
چند تا یه دونه از توی استودیو ما اصلا یه دونه کافیه برای این مساحت.
ببینید خب اینا دستور عمل دارن دیگه. الان خب خیلی آتش نشانی حقیقتا بعد از همین قضیه پلاسکو یا اصلا از اوایل دهه 90 واقعا برای پایان کار دادن جزء ارگانهایی که واقعا داره میجنگه. حالا خیلی جاهایی که دیگه که نده، اگر غیر ایمن هست واقعا تاییدیه بهشون نده. ببینید این سنسورها سنسور انواع مختلف داره، یا با توجه به نوع کاربری محیط استفاده میشه. الان مثلا برای مسکونی ها عمدتا دود هست، ولی مثلا تو مسکونی ما تو آشپزخونه ما سنسور حرارت استفاده میکنیم، چون اونجا دود بذاریم دائما دود هست و ایجاد آلارم کاذب میکنه برای اون. و این سنسورها تو ارتفاع حالا 280 تا 3 متری که هست معمولا 7 متر رو میتونن پوشش بدن.
یعنی 7 متر مربع،
7 متر آره شعاع 7 متری خودش رو میتونه.
اینجا که الان استودیو ما مثلا 3.5 در 6 متر حدودن یک دونه کفایت
میکنه. آره یه دونه میتونه کفایت.
خب چیکار باید بکنی که حالا کسی سیگاری هستش چیکار باید بکنه؟ چیکار باید بکنه که هم این سنسور باز باشه هم که گرفتاری پیش نیاد؟
اصلا آقای صفاری خیلی دیر اتفاق میفته که این با دود سیگار و دود قلیون به اون مرحله برسه. که ببینید اگر توجه کرده باشید خودش وقتی که دود به بالا که میره شروع میکنه به پر شدن تو سقف تا بیاد پایین و در طول سقف این اتفاق میفته و تا بخواد مثلا اون فاصله 5 سانت 10 سانت رو که از سقف تا بخواد برسه به خود سنسور رو پر بکنه، یعنی یه هیئت 4 5 نفری باید نشسته باشن پشت به پشت بکشن و تا به اون مرحله برسه.
مثلا 50 نخ سیگار پشت هم باید.
آره واقعا نه،
یکی دو تا سیگار نمیشه. پس نه. خود اینو در پوش نذارید، دقیقاً دقیقاً گرفتارتون میکنه.
دقیقاً اتفاقا ما خیلی خوشحال میشیم که سنسورهامون واقعا به این سطح از حساسیت یاد رسیده باشه. تولیدات داخلمون که با کشیدن یه سیگار واقعا یکی از نقاط قوت و تست این سنسورها اینه که واقعا تو اون مرحله اولیه بتونن هشدار رو بدن. هر چقدر زودتر بتونن این هشدار رو بدن یعنی این سنسور کارآمدتر.
آقای پجزه حالا سنسورها رو ادامهش حتما صحبت می‌کنیم درباره‌اش. یه سوال دیگه تو ذهنم رسید فکر کنم برای شنونده هم جالب باشه. ما معمولا وقتی که صدای این آژیر آتش‌سوزی می‌شنویم فکر می‌کنیم که آتش‌سوزان‌ها دارن میرن یه آتیشی رو خاموش بکنند.
بله.
در حالی که ما میدونی تو حرفه شما تماسایی که گرفته میشه، ماموریتایی که میرید لزوما با آتیش همیشه سر کار نرید.
بله.
گربه رو هم دیدین از بالای درخت میارید پایین. بله. یه دری هم که قفل شده رو دیدین باز میکنید. چقدر از ماموریتایی که میرید به آتیش مربوط میشه و چند درصدش واقعا اصلا موضوعات دیگه است؟ خیلی‌ها شاید خنده‌دار به نظر برسه، مثلا حلقه که دست یه نفر گیر کرده ما دیدیم که شما میرید مثلا قیچی می‌کنید و حلقه رو دستش در میارید.
یه ابزار خاصی داره. بله احتمال خیلی ایمن همین اتفاق رقم می‌خوره و به سادگی انگشتر بریده میشه. ببینید من واقعا خودم آمار این رو ندارم که حالا بدونم چند درصد این اتفاقات حالا بابت حریق، ولی ما هر موقع هر چیزی جز حریق باشه که بریم خوشحال میشیم، یعنی حریق بدترین حالت ممکن است.
آقای فرزاده این که گفتید که حوادث مختلف در واقع پیش روی یک آتش نشان هست که میرید که در واقع اون موضوع رو حل بکنید، به غیر از آتش چه حوادث دیگه ای هست؟ آیا اصلا اولویتی برای اون پاسخگوی پشت خط وجود داره که بگه که این آتش این مهمتره یا اون یکی مثلا یک گربه بالای درخت گیر کرده به ما چه ربطی داره بریم؟ چه چیزی رو ما میتونیم اطلاع بدیم؟
قطعاً که حالا اولویت حریق از همشون بالاتر هستش و ببینید توی مثلا آشیونه ای که ما داریم توی اسکای آتش نشانی ماشین های مختلفی رو براش ما در نظر گرفتیم، تیم های مختلفی رو داریم. بله موتورسیکلت هست، ماشین های سبکمون هستن، ماشین های پیش کنترلمون هستن و در نهایت به ماشین‌های سنگینمون و همون ماشین نردبونی که شما می‌فرمایید خیلی هم تعدادش متأسفانه کم و محدوده، نردبان‌های هیدرولیکی که داریم ازشون استفاده می‌کنیم، از حریق گرفته تا یه انگشتر گربه‌ای که بالای درخت، عزیزانی که مثلا می‌بینید توی حفاری چاه‌ها رفتن گیر کردن یا شخصی داخل یه حفره سقوط کرده، و همه اینها جزء عملیات‌هایی هستن که ما می‌ریم. و اولویت هم به هر حال مشخص نیست زنگ بعدی چی هست، همیشه توی ایستگاه‌های مختلف و تیم‌های مختلفی رو داری. به فرض مثال توی یک استانی چند تا از عمدتاً برای حریق بچه‌ها تربیه شدن یا ازشون استفاده میشه، ولی خب گروه‌هایی هم داریم تو نقاط خاصی از شهر که توی بعضی از ایستگاه‌هامون که بتونن این خدمات حالا جزئی که وجود داره، مثل یک گیر کردن انگشتر یا مثلا گربه‌ای که بالا درخت مونده رو هم بچه‌ها ساپورت میکنن و انجامش میدن.
این آیا اولویت بندی رو کسی که پشت خط تلفن هست؟
دقیقاً مرکز 125 انجام میده. ما فقط منتظر گرفتن دستور هستیم.
آیا مثلا بوق متفاوتی براتون زده میشه زمانی که قرار از ماشین سنگین استفاده
کنید؟ بله، بله بله، آژیر داخلی داریم. آژیر داخلی. زنگ اخبار داخلی.
زنگ اخبار متفاوته موقعی که یه آتش سهمگین اتفاق افتاده. خب به شما استرس نمیده این موضوع؟
دیگه
که اون صدا
زنگ اخباری که میاد، البته ببینید صدای زنگ اخبار همون زنگ مدرسه دهه 60 خودمونه، ولی خب به هر حال با ما که عجین شده. یعنی ما واقعا عادت داریم، میبینید مثل یه دکتری که به خون عادت داره.
یعنی هر لحظه تو هر کاری هستید اون صدا رو بشنوید بعد پاشید حرکت کنید؟
اصلا ببینید اصلا صدم ثانیه بچه ها از بالا سر میخورن میام پایین در لحظه.
این میله سؤال برای من
به جای پلستی که
نه اصلا چرا اتاق استرس اتاق بالا همکب بزازن بپوشن بپرن بیرون دیگه؟ چرا بالا میذارن؟ شما
این فضای شهری دیگه، محدودیت فضای شهری خیلی از ایستگاهمون هم ندارن. خیلی از ایستگاهمون هم ندارن، ولی خب ببینید توی حالا خود ایستگاه تجهیزات مختلفی جایگذاری شده و در طبقه بالای اون بحث استراحتگاه بچه‌ها هستش. حالا به فرض مثال ما تجهیزاتی رو داریم برای پر کردن سیلندرهای اکسیژنمون، خود ماشین‌ها هست، بحث دود اون‌ها هست، البته که دیگه الان از اگزاست فن و اینا دارن توی ایستگاه‌ها استفاده میشن یا که حالا مثلا خود بچه‌ها دچار آسیب نشن. به اندازه کافی تو عملیاتمون معمولاً دود می‌خوریم. ولی یه اجازه می‌خوام ازتون بریم به یه سمت و سویی که حالا خب به هر حال با داستان آتش نشان ها همه عزیزان یه مقداری آشنا هستن. حالا تقدیر تشکرم به قول گفتن همیشه مردم لطف دارن، آره حداقل سالی یک بار رو دارن حالا، و ولی من میخوام راجع به مسائل کاربردی تر امروز یه مقدار صحبت کنیم که به درد مردممون هم بخوره و آره و جلوگیری کنیم از حوادث. من همیشه عرض کردم ببینید ما مردم ایران یا اصلا مردم دنیا کلا انسان ها اصلا نیازی به آتش نشان ها ندارن، فقط و فقط کافیه یک مقدار بحث ایمنی و جدی بگیرم. واقعا قبلا خیلی خوب بود توی صدا سیما، ما مثلا بابا برقی رو داشتیم، خیلی از این آقای ایمنی رو داشتیم، چقدر جاشون خالیه الان توی بحث فرهنگ سازی همون. چرا مثلا کتاب ایمنی نداریم؟ فقط یه رشته HSC داریم که دو دانشگاه داره تدریس میشه و من واقعا دلم میخواد که این بخشی از زندگی ما بشه. ما چطور قبلا به ما میگفتن که آقا کمربند ایمنی ببندید، هیچ کسی نمیبست یا خیلی مقاومت میکردن در بستن. الان اصلا واقعا پلیس هم نباشه خودمون میبندیم. اولین کاری که میکنیم بحثی کردن این فرهنگ سازی شد.
میرسیم بهش، اجازه بریم مروا کاظم زاده بخش کتابیوم رو بشنویم که من میخوام دیگه زمان باقی مونده همش دیگه در اختیار آقای فرج زاده باشه که به ما بگن که چیکار باید بکنیم، ما چطور میتونیم در واقع زیستمندان هوشمندی باشیم در این دنیایی که ابزار ادوات هوشمند ما رو احاطه کرده.
کتابیوم رو با هم بشنویم.
در کتابیوم امروز به سراغ مفاهیمی رفتم عجیب اما جالب درباره یکی از سیارات نزدیک به کره زمین، یعنی کره ماه. توجه کنید که زهره نزدیکترین سیاره همسایگی ما ماه نداره، یعنی از سوی دیگه ماه ما 50% از سیاره پلوتو بزرگتره و پنجمین ماه بزرگ در منظومه شمسیه، ولی ما از روی زمین خیلی بیشتر اونو میبینیم. به همین دلیل هم هست که در بخت آزمایی دانشمندان ماه خیلی خوش درخشیده و شده مقصدی برای رویای کاشفان. زمین در آسمان ماه تقریباً 14 بار از ماه در آسمان زمین بزرگتره. یعنی اگر شما وایسین روی ماه میبینید که زمین 14 بار بزرگتره. برخلاف انتظارات زمین در ماه نه طلوع میکنه و نه غروب. یعنی اگر از طرف نزدیکتر ماه به زمین نگاه بکنید، زمین هرگز آسمان رو ترک نمیکنه. اما اگر از طرف دورتر ماه نگاه بکنید، حتی متوجه نمیشید که زمینی وجود داره. ماه افزون برای که نخستین مقصد ما در فضاست، ارزش بسزایی در فرهنگ‌های سرتاسر دنیا داره. چرخه حالت‌های ماه در محاسبه تقویم‌های چینی، اسلامی و عبری به کار میره. همچنین طلوع ماه کامل به هنگام غروب خورشید و غروب اون به هنگام طلوع خورشید، ماه‌های کامل رو 6 برابر تابناک‌تر از ماه‌های نیمه کامل می‌کنه. به همین دلیل هم ماه‌های کامل چراغ راهنماهای بسیار خوبی در شب هستند. این رو میدونیم که ماه خرافه پرستی های ما رو هم برآورده میکنه و باور بر اینه که ماه نیروهای اسرارآمیزی داره که بر رفتار آدمی تأثیر میذاره. به ویژه هنگامی که ماه کامل باشه و خرافاتی درباره تبدیل بعضی از آدم ها به گرگ و یا تولد بیشتر نوزادان در شبی که ماه کامل شد. البته که این خرافات برای فرهنگ های دیگه هستش. هنر پرسشگری بُعد مهمی از سواد علمیه. اینکه ما درباره طبیعت چه فکری می‌کنیم و چگونه پرسشگری می‌کنیم مهمتر از چیزهایی که راجع به اون می‌دونیم. اغلب زمانی که پرسش‌های درست رو به ترتیب درست مطرح می‌کنیم، پاسخ‌ها خودشون رو آشکار می‌کنن. در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب پیام‌آور ستاره‌ای به نویسندگی نیل دگراس تایسون بود. این کتاب دیدگاه جدیدی رو برای اندیشیدن در مورد جهان با تکیه بر علم کیهانشناسی به مخاطب ارائه میده. نویسنده مخاطبش رو به نقطه از کهکشان میبره و در اونجا با تسلط بیشتری درباره مشکلات و دغدغه‌های زمینی بازاندیشی میکنه. این اثر در ردیف پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار داره و فهرست مطالبش به قدری متنوع و جالبه که از علم و جامعه میگه تا نژاد و رنگ و رژیم غذایی و سیاست. این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقه‌مند به هر حوزه‌ای در علم هستید. ممنون کتاب پایینه کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش کتابیوم رو همراه با مروا کاظم‌زاده شنیدیم. بخش دوم پرونده ویژه حالا آغاز می‌کنیم. میهمان برنامه‌مون آتشنشان عزیزی هستن، آقای حسام فرج‌زاده که زحمت کشیدن با لباس آتشنشانی در استودیوی برنامه رادیوم حاضر شدند. آقای فرج‌زاده، در قسمت قبلی یه اشاره‌ای داشتیم مختصر به سنسورهایی که رو سقف خونه‌ها یا حالا ادارات نصب میشه، از جنس دود هم هست، معمولا حساس به دود. ما کلا چند دسته سنسور یا تجهیزات اطفای حریق داریم که بخوان به ما کمک بکنن در پیشگیری یا اطلاع رسانی وقوع یک حادثه ای؟
ببینید، راجع به سنسور که صحبت میکنید یه درد تازه‌ای تو دل آدم میاد و اونن راجع به معدن طبس که اتفاق افتاد به دلیل نداشتن یه سنسور متان، سنسوری که میتونه گاز متان رو نشتش رو اعلام بکنه و آتشنشانای ما محض رو ترک کنن. نمیدونم، من اگر معدن کم بودم به یادم اون فیلمای قدیمی که حالا
پرنده تو قفس،
یه پرنده تو قفس با خودم میبرد.
این کارو میکردن دیگه، میدونستی احسان؟
نه، چه اتفاقی افتاد؟
کاوا هر روز که میرفتن سر کار یه قفس قناری هم داشتن. این قناری اگر بیهوش میشد، یعنی که محیط پیرامونی مملو از گاز خطرناکه و سریع محیط رو ترک میکردن، چون که پرنده آسیب پذیرتر بود دیگه، زودتر به نوعی دچار مشکل میشدش. بخاطر همین یک روشی بوده که پرنده در واقع معدنکاوی خیلی معروف بوده. حالا الان سنسورها اومدن جاشو گرفتن و جاش چقدر خالی بوده.
نباید باشه سنسور متان
روی کلاه نصب میشه و اتفاقا ما کلاهای ایمنی هم داریم که در ایران ساخته میشه. حالا اگر موافق باشین فردا ما در رادیوم راجبش صحبت میکنیم.
آره. عرض به حضورتون که به هر حال این سنسورها رو خیلی هزینه های زیادی رو تحمیل نمی کنه. هرچند میگم الان هر کسی بخواد ساختمانی بسازه، اداری، تجاری، مسکونی، برای آتشنشانی هیچ تفاوتی نداره. قطعا باید مجهز به این سنسورها باشن. ببینید، سنسورهای مختلفی داریم، ما رو تو صنایع هم داریم ازشون استفاده میکنیم. این عمدتا سنسورهای دود هستن، سنسورهای حرارت هستن.
حرارت هم سنسور آتشی دیگه.
آره، مثلا میگیم آقا مثلا دمای محیط ما الان به فرض سال تو این استادیوم ها مثلا دمای همیشگیمون عمدتا زیر 30 درجه است، ولی خب گرم میشه میرسه به 40-50 درجه، ولی ما سنسوری که براش تعبیه میکنیم سنسور 75 درجه است. یعنی این دمای سقف ما رسید به اون حرارت، به اون گرما رسید، این سنسور اعلام حریق رو انجام میده توی پنلی که از قبل تعبیه شده در حالا توی ساختمون ها معمولا تو پارکینگ ها هست، و در نهایت آژیر مرکزی به صدا در میاد و در تمامی طبقات صدای آژیر رو ما میشنویم. حالا فرق نمیکنه، ببینید ما چند مدل سنسور داریم، ما خود آدم ها میتونیم یه سنسور باشیم، یعنی من یه جای حریقی رو توی ساختمون دیدم قبل از اینکه خود سنسور متوجهش بشه، اگر دیده باشید یه باکس های قرمز رنگی هست که توی پایگرد ها معمولا ازش استفاده میشه.